و لیبی در رتبه 154 جدول قرار گرفته است. محمد،
بله، سپاس از تو پروانه که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رادیو فردا رسوندی. شما شنونده ویژه برنامه از کجا تا ناکجا هستید، برنامه‌ای که اختصاص داره به سالگرد انقلاب بهمن 57 در ایران، یا آنطور که برخی از انقلابیون میگند و روایت رسمی، انقلاب اسلامی ایران که وارد 43مین سال خودش شده و در 43 سالگی این انقلاب چه روندی رو داره طی میکنه. قراره در این برنامه به این مسئله بپردازیم. اما پیش از این که همسفر بشیم با تحلیلگرانی که در این برنامه حضور خواهند داشت، اجازه بدید که بپردازیم به یک موضوعی که اگر به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید میبینید که در عنوان خبری اول وبسایت رادیو فردا این خبر رو میتونید ملاحظه کنید و مطالعه کنید، و اون هم افشای جلسه محرمانه سرداران سپاه بود که در این جلسه به فساد مالی و روابط مافیایی در بالاترین سطوح سپاه نگاه شده بود. رادیو فردا به یک فایل صوتی حدود 50 دقیقه‌ای دست پیدا کرده که بخش اعظم اون به جلسه محرمانه و گفتگوی عزیز جعفری یا محمد علی جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، و صادق ذوالقدرنیا، معاون اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران، البته معاون پیشین، در سال 1397 درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص داره. در این فایل صوتی از جمله به نقش مستقیم محمد باقر قالیباف، فرمانده سابق سپاه پاسداران و شهردار وقت تهران و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، جمال الدین آبرومند، معاون وقت هماهنگ کننده سپاه، و حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، در این پرونده فساد اشاره شده. در این بخش از فایل صوتی به اختلافات داخلی بر سر فساد مالی و از جمله اختلاف بین جمال الدین آبرومند، معاون وقت هماهنگ کننده سپاه، و سعید محمد اشاره میشه که آقای محمد هم نامزد انتخابات اخیر ریاست جمهوری بود که به هر حال حتما در جریان فعالیت‌هاش قرار دارید. با هم بشنویم.
بحث بودم که گفتم آقای رمضانی اومد گفت شون فهم توجیه که آقای رمضانی نسبت به قالیباف. بعدی گفتم آیا آقا ای که به درم نمیخوره بای خواهش قاسم بنویسی تام بنویسی این رو قبول بکن، چون دین سعدار جعفر جلسه با آیا چیز گذاشت با قاسم با آورم دوتش با مردادی
کیا؟
سه نفر که خواهش قاسم مردادی رو
شما هم بودی؟
نه من
خودش
هم چون خود آورم پایین هستم گفتم آقا صافیوس نمیتونی بکنه این جدول سند همه جام پند
که این جلسه رو بذاشت
پری روز رفتم اونجا قاسم امضا کرد آقلن امضا کرد که ما این رو قبول
همین جدول
یکی
اینش ننوش این زیانش که سبز بنوش چی ننوش
نه این رو خارج کرد آبرومند این رو خارج کرد و این رو باید حساب میکنم این رو تو بنیاد حساب میکنم گفتم اشکال نداره ما اینجا یا تو با یه جمع مثل
بنیاد
گفتم نگاه که آقای آبرومند من یه بحثی آقای سردار به من گفته گفته خود بیشین حلش کنید اگر اختلاف پیش اومد کمیته سه نفر شما هستید و خراسانی و من اگر حل کردین گزارش حل رو میدیم اگه نشد میدیم برای سردار جعفری این فرمولی بود که شما دادید گفتم من غیر اینم قبول ندارم اگه چیزی تدبیر داری بیرون گفت نه ایجو گفتم ای که نمیشه ایجوره ها بودم بیه ای کار بزن قدر ای کار بزن من ایجو قبول من ایجو کار نکرم
این همون خرابکاری های قبلیه
آره ایجوری من نمیتونم کار بزن. بعد حالا اون تو 1200 گفتم خیلی حال 1200 بایش میبندیم مثلا هوش و سعادت اومد نشست این زمین فروخته و گفتم زمین که نمیتونه آقا بفروشی زمین رو باید بگردش کار کنی شما هم زمین داده بهت گفت خواهی برای تو بنیاد گفتم اشکال نداره من میان تو بنیاد اما خراسانی رو میارم بنیاد هم میارم تو هم میارم میگم این آی هوش و سعادت 37 میلیارد طلب داره طلب سپاه تو ما الان شهرداری متوقف کردیم که صاف و صوف بکنیم سپاه همه اینا خیلی بدم به شهرداری یعنی ما خودمون نجات بدیم ای اگه من اینجا دادگاه هستش حفاظت هست جدی هست کم باقی از سپاه بدیم مشکل ایجاد میشه ها هوش صادق امضا کرد آبونان امضا کرد ما امضا کردیم محمد امضا کرد این آبی سردار زخم میبره اما مستند میشه دیگه کسی نتون بیا این آب الکی اومدن
درست ساختار خیلی ساختار خوبی شده به خود اون کمیته سنتر بابی را به من که او فکر میکنه را رای حل میده شما هم هستی خراسان
نه صرف میگه که
آره بس بکنید
حالا ما با آب را خیلی قاطی شدیم به کازمان گفتم گفتم حالا تو محمد حسب کن گفتم
چی حسب کن؟
محمد حسبش کن یه کار گفت نباش گفتم
کی گفت؟
آقورو من عطای خصوصی رو گفتم که آیه چیز گفت مثلا عطایی رو بگم گفتم آیه آب رو بگم عطایی رو که بخوام ببنم هیئت مدیره رو مصوب بکنه من رئیس هیئت مدیره هستم من که نمیتونم ای بیام مثلا این کار بگم مثلا
محمد رو برداریم عطایی رو بذاریم مثلا دوباره یعنی همون آش و همون کاسه
این به هر شکل هی مخواد یه چیز کنه بعد مال سام نوردم گفتم این 8 میلیارد یه 8 میلیارد اینا سررسید اقلی فلانی گفتم آقای مرداد تو چک دادی 600 میلیارد دادی یکی نمیتونم ملک بدم من چک بهت میدم حالا بعد میرم تو سامن بگیم آقا این کار چون اونا بگیم سردار یه کاری که ما حل کردیم حل کردیم میان حل کردیم موقعی که پولی که رفته جاش پول بیاد ای که یه صورت جلسه بکنی با رفیق دوست که پول نمیشه باید بیری ترازت دقیقا عمل بکنی الان احتمال ای که مثلا بگی الان خوب میده جلو مثلا سه‌شنبه میدیم صبح ساعت 6 سردار تا ساعت 11 آورمن مردادی پورزلندی ابراهیمی ابراهیم بیش گفتم ابراهیم نگاه کن تو صرف بیا رو کار موزه دفاع از چیز یعنی اینجور نشه که مثلا تعارف کن کسی هم میگه دستور نمیم تصمیم نمیگیره
این جلسه پنجشنبه بذاریم هشتمی مشکلی داریم
نه اصلا حرف بزن
بله شنیدید بخشی از فایل صوتی حدود 50 دقیقه‌ای رو که رادیو فردا بهش دست پیدا کرده که در اون به جلسه محرمانه و گفتگوی محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه پاسداران و صادق ذوالقدرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در سال 1397 اشاره داره که درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران احساس پیدا کرده. البته همونطوری که پیشتر هم گفتم میتونید که این فایل ها رو در روی وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید و مطالعه کنید. در اونجا هم متن هست و هم صوت که در اختیار شما قرار داره و فراموش هم نکنید که شما شنونده برنامه از کجا تا ناکجا هستید، برنامه‌ای که نگاهش معطوف به ورود ایران به 43 سال وقوع انقلاب بهمن 57 یا آنطور که در ادبیات رسمی و در بین پاره ای از انقلابیون همچنان در جریان هست، انقلاب اسلامی ایران. یک فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم و همراه میشیم با مهمانان این ساعت ویژه برنامه ما.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
بله در اینجا همراه هستیم با احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان و امین بزرگیان تحلیلگر مسائل اجتماعی در فرانسه و تا لحظاتی دیگر دامون گلریز تحلیلگر مشروطه خواه هم در هلند به ما خواهد پیوست. اما پیش از هر چیز سلام میکنم به مهمانانی که در این لحظه با ما همراه هستند به صورت زنده، احسان مهرابی و امین بزرگیان. آقای مهرابی بگذارید از شما شروع کنم. به هر حال امروز شاهد این بودیم که با توجه به صحبتهایی که پیشتر هم شده بود مبنی بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی به خاطر سویه اومیکرون که در ایران بیداد میکنه، مراسم 22 بهمن رو برگزار کردند. آقای رئیسی هم صحبتهایی رو کرد و در صحبتهای خودش بار دیگه اشارهی داشت به اینکه انقلاب به گفته آقای رئیسی اسلامی فریاد میزنه آزادی، اخلاق، اقلانیت، عدالت، استقلال، عزت ملی، برادری، نفی سلطه و ظلم رو. وقتی نگاه میکنیم به مراسم 22 بهمن در طول این سالها، آیا به نظر شما که به هر حال یک ناظر اجتماعی بودید و دنبال کردید دگردیسی رو میبینیم در شکل برگزاری این مراسم؟
مراسم 22 بهمن به مرور تغییر شکل داده. در سالهای ابتدایی قاعدتا یک مراسم ایدئولوژیک بوده که گروه‌های مختلفی از مردم و افرادی که به هر حال در انقلاب نقش داشتن در اون حضور پیدا می‌کردن، اما در دوره‌های بیشتر به یک مراسم حکومتی تبدیل شده و در دوره‌های بعدی هم حکومت سعی کرده که به هر حال این مراسم را به یک مراسم میشه گفت تفریحی برای گروه‌های از مردم تبدیل بکنه که همچنان حضور در اون جذابیت داشته باشه و به هر حال طیف‌های مختلفی در اون حضور پیدا بکنن. قاعدتا این مراسم در تهران یا شهرهای بزرگ به هر حال متفاوت هست با مراسم در شهرهای کوچکتر، چون در اون شهرها به هر حال نیروهای ادارات یا افرادی که به هر حال در اون فضا حضور دارن معمولا خیلی راحت‌تر در این مراسم ها حضور پیدا میکنن، اما در تهران یا شهرهای بزرگ که اتفاقا نماد این تظاهرات هست مرور حضور مردم کم رنگ‌تر شده و تلاش شده که به هر حال شکل متفاوت‌تری داشته باشه تا مردم در اون حضور پیدا بکنن. همونطور که به نوعی مفهوم انقلاب هم در سالیان گذشته تغییر پیدا کرده و الان به خصوص در چند سال اخیر ما شاهد ارائه تعریف‌های جدیدی از انقلاب هستیم، چون عملا تعریف انقلاب هم بستگی به موضوعات سیاسی روز داره، نه اینکه این پدیده در زمان خودش تحلیل بشه و گروه‌های سیاسی به نسبت برداشتی که از شرایط سیاسی روز دارن معمولا اتفاقات تاریخی رو تحلیل میکنن. برای همین باعث شده که عملا تعریف انقلاب هم شاهد یک دو قطبی هایی باشه که ضرورتا ممکنه که هیچ کدوم از اونها مبتنی بر شرایط و واقعیت اون روزها نباشن.
ممنون آقای بزرگیان. به هر حال یک نگاهی وجود داره، الان آقای مهرابی هم اشاره کردن، مثلا این که به هر حال فاصله گرفتن از اون ایدئولوژی و تغییراتی که در همین نوع برگزاری ما میبینیم، ولی اون چیزی که الان داره برگزار میشه به نظر شما هنوز میتونه تالی اون چیزی باشه که در بهمن 57 اتفاق افتاده بود؟ یعنی هنوز با اون ایده اونطور که حالا آقای رئیسی هم امروز گفتن داره دنبال میشه این مراسم، یا نتیجه دیگه‌ای رو جمهوری اسلامی میخواد بعد از 4 دهه از برگزاری این مراسم بگیره؟
به خدمتتون عرض بکنم که فکر میکنم خیلی از بسترهای اولیش این قضیه جدا شده، یعنی در واقع تمامی این برنامه ها و تمامی این سخنانی که ما میشنویم و شکل و شمایل برگزاری برنامه های مربوط به سالگرد انقلاب 57 چه در جانب منتفعان اکنون این انقلاب چه منتقدان این انقلاب، هم به سمت این داره میره که فراموشی واقعی انقلاب، یعنی کنار گذاشتن هر نوع ایده‌ای که در واقع توش یه جورایی حمایت یا سوگیری داره نسبت به ایده انقلاب. مهمترین مخالفان ایده انقلاب، نظریه انقلاب، نه فقط انقلاب 57 بلکه کلن ایده انقلاب، الان همون کسانی هستن که همین برنامه سالگرد انقلاب 57 در تهران میگیرن و توش سخنرانی میکنن. اینا به واقع مخالف انقلاب هستن.
چطور این مسئله رو عنوان میکنید آقای بزرگیان؟ یعنی چه نمونه هایی در دست دارید که اونها رو مخالف ایده انقلاب معرفی میکنید؟
همواره حاکمین سیاسی در یک جامعه و طبقه حاکم در هر جامعه مخالف انقلابه، چون بیشتر از هر چیزی این براش مهمه که حاکم بمونه، در قدرت بمونه، طبقه حاکم بمونه. برای همین شاید در ظواهر امر از یک انقلاب دارن ستایش میکنن یا ازش حرف میزنن یا سویداشو پخش میکنن یا براش برنامه برگزار میکنن، اما در بیشتر از هر کسی و بیشتر از هر جریانی مخالف انقلابن، چون به محض اینه که اینا طرفدار ایده انقلاب باشن یعنی این فرض رو قبول کردن که یک جریان دیگه‌ای بیاد سر کار و جای اونا رو بگیره. برای همین طبقه حاکم و هیئت حاکمه اتفاقا با برگزاری این جور مراسم که همجوری آقای مهرابی گفتن و این
شکل شمایلی که درش تغییر پیدا کرده و فلانی حرفا، دنبال محو ایده انقلابه. اینو باید بهش توجه کرد که مهمترین مخالفان انقلاب 57 الان کسانی هستن که به واسطه اون سر کار هست.
بله آقای گلریز، سلام میکنم بهتون. خب شما دیرتر به ما پیوستید، مایلم از همینجا ما ادامه بدیم با شما آقای گلریز، که آقای بزرگیان میگن که اونهایی که امروز همین مراسم رو در ایران دارن برگزار میکنند، از جمله صحبت‌هایی رو من عنوان کردم پیشتر از قول ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در خصوص اینکه انقلاب اسلامی به گفته او فریاد زننده آزادی، اخلاق، عقلانیت، عدالت، استقلال، عزت ملی، برادری، نفی سلطه و ظلمه، اونها به گفته آقای بزرگیان خودشون مخالفان درجه یک انقلاب هستند. آیا شما هم همین نظر رو دارید؟ یعنی اونها مخالف انقلاب هستند و امروز در پوستین دیگری ظاهر شدن؟
درود بر شما شنوندگان و مهمانان برنامه. ببینید، خب من میتونم متوجه باشم که چرا مهمان برنامه شما هنوز به دنبال انقلاب و انقلابیگری و اینها هست، و شاید اون یک روایتی وجود داره که این روایت قویه، و اون هم اینه که انقلاب ما به سرقت آخوندها رفت و از طریق این روایت در عمل همیشه سعی میکنن که باز تعریف کنن که این اون انقلاب نیست، مثل همون روایتی که مطرح میکنه این همون اسلام نیست که الان در ایران به طور مثال حکومت میکنه. خب قطعا کسانی که الان در انقلاب در جمهوری اسلامی جزو مقامات هستند، حالا اگر خودشون هم در انقلاب شرکت نکردن، چه بسا که البته آقای خامنه ای شرکت کرده به عنوان مهمترین و قدرتمندترین شخصیت، اینها نتیجه همین انقلاب اسلامی هستند که فقط هم به بخش اسلامی محدود نمیشه، بلکه انقلاب اسلامی بالاترین نتیجه‌ای بود که چپهای ایران و اسلامیست‌های ایرانی در اون مقطع زمانی از تو دل این انقلاب میتونستن بیرون بیارن. به معنای دیگه انقلاب سرقت نشد. شما اگر به متون انقلابی اون زمان، متون چپ‌ها و اسلامیست‌ها دقت بکنید، درجه‌ای که در اون سعی می‌کردن آینده حکمرانی رو تعریف بکنن، چیزی به جز ولایت فقیه آقای خامنه‌ای نمی‌تونست توش بیرون بیاد. و قطعاً نمیشه گفتش که این انقلاب سرقت رفته یا اینهایی که الان سر کار هستند اون انقلابیان اون زمان نیستند. نتیجه 40 سال جمهوری اسلامی اتفاقاً نتیجه این انقلابی هست که بزرگترین فاجعه و بزرگترین اشتباه ایرانیان در 200 سال اخیر بوده به گمان من.
آقای مهرابی، شما تا چند همداستان هستید با توجه به نظر متفاوتی که آقای بزرگیان و آقای گلریز دارن نسبت به آنچه که در ارتباط با انقلاب بهمن 57 شاهدش هستیم؟
من فکر کنم صحبت آقای بزرگیان حالا شاید تا حدودی بعد برداشت شد. صحبت آقای بزرگیان ناظر به اون مطلبی است که حالا نوشتن و منظورشون هم بیشتر مفهوم انقلاب هست، یعنی اینکه طیف اصلاح طلبان یا حاکمان فعلی که الان با انقلاب مخالفت میکنن، در واقع منظورشون این هست که با مفهوم انقلاب مخالفت میکنن. البته اگر به جز این موضوع نگاه بکنیم، هم به نوعی این حقیقت وجود داره که گروهی از اصلاح طلبان در ایران در سالیان گذشته کلن مفهوم انقلاب را نفی کردن و این باعث شده که به هر حال این هم تعبیر بشه که خود اونها هم از انقلاب 57 پشیمان هستند و نتایج اون را که عملا در واقع جمهوری اسلامی هست نتیجه خوبی نمیدونن. منتها همونطور که در ابتدا گفتم، ببینید یکی از دلایلی که باعث شده که موضوع انقلاب عملا به نوعی حالا شاید درست فهمیده نشه یا اساسا تبیین نشه، این هست که طیف عمده ای از کسانی که انقلاب کردن تمایل ندارن درباره این موضوع صحبت بکنن، چون انقلاب منجر به جمهوری اسلامی شده. یعنی قاعدتا گروه هایی که در حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی هستن، خب از انقلاب دفاع میکنن چون خودشون محصول یا ادامه انقلاب هستن. اما حالا به گروه هایی که به هر شکلی چپ خونده میشن، حالا اگر این تعبیر درست باشه یا نه، در خارج از کشور عملا خود اونها هم به نوعی چون تلاش دارن که فعالیت سیاسیشون رو ادامه بدن،
و احساس میکنن اگر دوباره به مفهوم انقلاب بازگردن برای اونها بازتاب مناسبی نخواهد داشت در این باره صحبت نمیکنن و این باعث شده که به هر حال موضوع انقلاب کلن به جمهوری اسلامی در واقع ختم بشه، نه اینکه چه اتفاقاتی در اون دوره افتاده که به هر حال انقلاب ناگزیر بوده یا انقلاب شده. در هر دوره هم به هر حال به تبع اتفاقات سیاسی روز یک سری صحبت ها میشه درباره انقلاب و چیزی که الان مثلا مرسوم شده این هست که انقلاب اتفاق میفته، در واقع کسی انقلاب نمی کنه. این صحبتی هم که آقای گلریز کردن درسته که بالاخره در دوره این گروه های دکتالا مخالف جمهوری اسلامی بودن تلاش میکردن که بگن که در واقع انقلاب سرقت شده، ولی اگر ادبیات اون موقع را نگاه بکنیم به نوعی ادبیات اونها هم از لحاظ مفاهیمی مانند آزادی یا موضوعات مشابه به هر حال نزدیک بوده به ادبیات روحانیون و خیلی از اونها هم پذیرفتن که در اون دوره دغدغه نبود آزادی. اما به هر حال در مطلب آقای بزرگیان یا افراد دیگه اشاره شده که به هر حال اون موقع طبیعت فضا در ایران یا حتی در کشورهای دیگر جهان هم این بوده، یعنی اینطور نبوده که مثلا در اروپا بحث‌های جنبش‌های مثلا چپ یا اینها دنبال موضوعات آزادی به این توصیفی که الان ما داریم بودن و فقط در ایران بوده. واقعیت چیزی که من باید تاکید بکنم اینه که به هر حال موضوع انقلاب چون با جمهوری اسلامی و اتفاقات سیاسی روز بله. و در فضای درگیری‌های سیاسی روز همیشه سنجیده میشه، معمولا قضاوت‌ها درباره اون خیلی دو قطبی هست.
ببینید آقای زرقامی اجازه
بله بفهمید حتما.
ببینید این خیلی نکته مهمیه که من فکر میکنم هر دو مهمان شما در عمل یک روایت رو مطرح میکنن، اونم اینه که این انقلاب اسلامی در سال 57 فقط به جمهوری اسلامی نمیشه در عمل محدود یا تقلیلش داد و این اشتباهه. چرا؟ به خاطر اینکه تاریخ تحولات منجر به انقلاب نشون میده که اتفاقا روح الله خمینی بر دوش افراد تحصیل کرده در غرب به ایران اومد. در صورتی که این افراد تحصیل کرده در غرب، یعنی من عرضم اینه که جمهوری اسلامی و اتفاقی که الان در ایران افتاده بهترین و بالاترین در عمل میوه و نتیجه‌ای بود که این انقلاب اسلامی میتونست به وجود بیاره در همراهی چپ ها، اسلامیست ها و بعضی از ملی ها. ببینید در باب فلسفه حقوق و دموکراسی این تحصیل کرده های غربی نیم خط در باب فلسفه سیاسی آزادی یک کلمه درباره مبانی ساخت حکومت و معنی استیت ننوشتن. کل موجودیت فکری که این افراد به وجود آوردن در چند رساله میشه در عمل در دو تا رساله میشه اینها رو خلاصه کرد. یکی رساله ولایت فقیه آقای خمینی هست و دیگری رساله امت و امامت شریعتی. تازه این دوتا هم رساله به اون معنا نیست. شما مقایسه بکنید با حرکتی که در انقلاب مشروطه روشنفکران اون زمان انجام دادن 70 سال قبلش، میدونید کاری انجام نشده. یا مثلا فرض بکنید گزارشی که آقای محمد قائد اخیراً در مورد کتاب‌های پرفروش جلد سفید در سال 58 نوشته، خیلی جالبه. پرفروش‌ترین کتاب‌ها یکی پرتوی از قرآن 4 جلد از طالقانی، یا یکی از پرفروش‌ترین ها بوده، یا اسلام و مالکیت از آیت الله طالقانی، یا بعد فرض بکنید در خصوص مثلا اسلام شناسی دکتر شریعتی. میدونید منظورم چیه؟ میخوام اینو بگم که این تصور که از تو دل انقلاب اسلامی میتونست چیزی بهتر از جمهوری اسلامی بیرون بیاد یک توهمه. و من منظورم از توهم فروتنانه عرض میکنم، منظورم بی احترامی نیست، منظورم اینه که از تو دل اون اتفاقات نمیتونست چیزی بیرون بیاد. اتفاقا اینم نباید تعمیم بدیم به که دنیا چپ زده بود در سال 70، اینطور نیست. در اسپانیا اتفاقا فرانکو که دیکتاتور بود، خوان کارلوس به عنوان پادشاه مجبور شد که در انگلستان دقیقاً در سال 79 میلادی در اسپانیای پادشاهی اونجا مستقر بشه. در ایران، جمله آخر من، در ایران رژیم گذشته با تمام نقدهایی که بهش هست درخشانترین دوران ایران معاصر بود و میتونست اصلاح بشه. متاسفانه چپهای اون زمان، اسلامیستای اون زمان و ملیون این رو متوجه نشدن و نتیجه که از توش بیرون اومده جمهوری اسلامی بهترین چیزی بوده که میتونستن از نظر فکری ارائه بدن که میشه همین ولی فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی.
آقای بزرگم برگردیم به شما، چون به هر حال نوک پیکان صحبت‌های آقای گلریز متوجه شما بود، بحث ممزوج شدن انقلاب بهمن 57 رو داریم با مسئله جمهوری اسلامی، یعنی موجودی که از دل این انقلاب بیرون اومد، و اینکه به هر حال آقای گلرو میگن که نتیجه بهتری نمیشد به طور ذاتی از انقلاب ایران انتظار داشت.
نمیدونم، شاید چیز از علومی خبر دارند که من نمیدونم، اما اتفاقا روشنفکران فیلسوفان لیبرال مثل هان آرنت، مثل امانوئل کانت، مثل خیلی رالز و مثل خیلی از نه روشنفکران چپ، روشنفکران فیلسوفان راست لیبرال به ما یاد دادن که دو تا ساعت بحث رو از هم باید جدا کرد، یکی پدیده انقلاب، نتایج انقلاب. وقتی انقلاب فرانسه منجر به گیوتین شد و حکومت وحشت، در همون زمان کانت در مقاله‌ای نوشت که انقلاب فرانسه رو باید از نتایجش جدا کرد. دو تا چیز جدا. انقلاب 57 ایران که تحققش در 22 بهمن با جمهوری اسلامی که تحققش در 12 فروردین چیز متفاوتی. دو تا چیز اصلا باید متفاوت. مردم ایران یک نظام،
یعنی آقای بزرگم ببخشید من این سوالی میتونم بپرسم، از بعد زمانی متوجه میشم که به هر حال فاصله زمانی داره از زمان، ولی من از بعد معنایی آیا میشه مثلا ما نتیجه‌ای که حاصل شده رو مولود آن چیزی که داشته پیش برده میشده ندونیم؟
نتیجه‌ای که حاصل شده محصول دو تا چیزه، محصول خود مکانیزم‌های قدرت و حکمرانیه، نزاهای داخل میدان سیاست و قدرت که نتایج متفاوتی میتونه به بار بیاره. این رو تقریبا تمامی روشنفکران و تحلیلگرانی که در مورد انقلاب 57 در دانشگاه غربی نوشتن روی مسئله چه اتفاقی افتاد که انقلاب 57 به نفع اسلامگرایان تموم شد. نکته که هست این که تمام چیزایی که آقای گلریز گفتن در مورد کتاب فلان کتاب بسیار کاملا درسته. سیاست های شاه، سیاست های حکومت پهلوی در دهه 50 باعث تقویت اسلامگرایان شد. شاه بود که ایده انقلاب رو تبدیل کرد، دو دستی تقدیم آقای خمینی کرد. سیاست های شاه بود. اینو من نمیگم، مجید تهرانیان در سال 54 و 55 در تحقیقی که برای خود دربار انجام داده، برای تلویزیون ملی انجام داده، در اونجا به شاه داره تذکر میده، میگه به دربار میگه که سیاست‌های نامتوازن شاه باعث این خواهد شد که اسلام و مذهب بسیار قوی بشه. اینو اصلا خود اونا میگن، اصلا قبل از این که اصلا آقای خمینی مطرح بشه در سال 53 54. شما رشد مذهب رو در ایران در دهه 50 دقیقا مطابق نعل به نعل با سیاست های مدرنیزاسیون بالا و دستوری شاه، یه فکر دستکاری کردن در جامعه همین نتایج به بار میاره. یک، مردم نظام استبدادی رو نمیخواستن، نظامی که ساواک داشت، نظامی که آدم میکش، نظامی که روزنامه کسی جرأت نمیکرد، نظامی که به قول مصطفی رحیمی در همون مقاله‌ای که در نقد جمهوری اسلامی نوشت نظام سراسر خفقان پهلوی. یک نظام سراسر خفقان رو نمیخواستن، اینو انداختن، یک اراده قوی داشتن اینو انداختن. اینی که چه نیروهایی دست بالا رو گرفتن، یه بخش عمده‌ایش به این برمیگرده که چه مبناهایی از پیش ساخته شده. مبناها رو از پیش نظام شاه ساخت، به دستی تقدیم آقای خمینی کرد. همکاری نظام پهلوی و نظام جمهوری اسلامی، همکاری شاه و آقای خمینی این وضعیت رو برای ما ساخته. وگرنه نیرویی که در انقلاب رها شد، در واقع من حرفم اینه، ایده انقلاب همین ایده‌ای که امروز هم وجود داره، ما اینو نمیخوایم، ما میخوایم اینو ورداریم، ما میخوایم زندگی بهتری داشته باشیم.
آرنت یه حرف بسیار خوبی میزنه، میگه که کسانی که مخالف انقلاب هستن، مخالف ایده انقلاب هستن، نه درباره گذشته بلکه در مورد الان دارن صحبت میکنن، کسانی هستن که حافظ وضعیت موجود هستن. هر کسی که مخالف ایده انقلابه به یه معنای طرفدار حافظ وضعیت، حفظ وضعیت موجوده. این همکاری خیلی محکم و قویه بین اصلاح طلبان، حاکمین سیاسی اکنون و این براندازان و سلطنت طلبان در مخالفتشون با ایده انقلاب یکی از مهمترین همکاری های ارتجاع در طول تاریخ ایرانه.
خب اجازه بدید آقای گلریز، مثل اینکه نظری دارن آقای بزرگان در مورد این قسمت از صحبتاتون، بفرمایید آقای گلریز.
ببینید ببین آقای بزرگان نمیتونه با اسم بردن از آرنت با یک جست روشن فکری دو تا چیز کج رو به هم وصل بکنه. این یک روایت دیگری هست. ببین دو تا روایت دارن این طرفداران ارتجاع سرخ و سیاه، من کس مشخصی رو مطرح نمی‌کنم، به طور کلی به معنی یک جریان. یکی روایت اینه که انقلاب ما رو آخوندها به سرقت بردن، یکی هم روایت اینم که آقای بزرگیان گفتن که شاه انقلاب کرد، شاه بر علیه خودش انقلاب کرد. بعد تازه اعتقاد دارن که این انقلاب هم نتیجهش جمهوری اسلامی هست، نباید از طریق جمهوری اسلامی انقلاب رو سنجید. شاه بر علیه خودش انقلاب کرد شده یکی از روایت برای اینه که بخوان در عمل توجیه کنن اون اتفاقات رو، و این روایت هم اشتباهه. چطور شاه بر علیه خودش انقلاب کرد؟
آقای گلریز میشه دقیقاً حفره هایی که این روایت داره رو مشخصا بگین؟
ببینید اتفاقا این هم رضا شاه هم محمد رضا شاه بودن برعکس اون نگاهی که مطرحه که شاه بر علیه خودش انقلاب کرد، آخوندها رو کمک کرد، باعث شد که مساجد بیشتر بشن و غیره. اتفاقا این حکومت پهلوی بودن که در عصر پهلوی که به عنوان درخشانترین عصر تاریخ ایران در محدود کردن نهاد دین و قشر روحانیت بودن، اتفاقا اینها روحانیت رو به سمت اون روحانیت کلاسیک و سنتی که اعتقاد داشت که رو در نبود امام دوازدهم این پادشاه هست، پادشاه مشروطه در عمل در چارچوب قانون اساسی که باید رأس حکومت باشه، به اون سمت حرکت کرد. به خاطر همینه که تا حتی روی کار اومدن آقای خمینی به عنوان کسی که بدعت گذار ولایت فقیه بود و چپ ها ازش حمایت کردن، روحانیون کلاسیک مثل شریعت مداری و بقیه با خمینی مخالفت جدی داشتن. در حال حاضر هم هنوز روحانیون کلاسیک شیعه در عراق به طور مثال با خامنه ای خیلی نگاه مثبتی ندارن، درسته که حاکم هست ولی نگاه مثبت رو ندارن. این روایت که شاه بر علیه خودش انقلاب کرد روایت اشتباهیه، چون با روایت دیگه نمیخونه. شما نمیتونید بگید نتیجه جمهوری اسلامی به عنوان نتیجه انقلاب اسلامی که میشده جمهوری اسلامی نباید به اون بسنجیم، نباید با جمهوری اسلامی نتیجه انقلاب رو بسنجیم و بعد قبول کنیم که شاه بر علیه خودش انقلاب کرد. آخه شاه که نمیتونه هم دیکتاتور باشه هم باعث این بشه که این انقلاب به وجود اومده و هم با نتیجه مخالفت بکنه.
حالا اجازه بدید آقای گلریز، آقای بزرگیان صحبتشون رو بکنن.
آقای مهربی عذر میخوام، اصلا من کی گفتم شاه مقابل خودش انقلاب کرد؟ مگه میتونه یک حاکمی
ضد خود؟
نه نه حرف سری
که ببین من فکر کنم که صحبت آقای بزرگیان اگه اینجوری توضیح داده بشه که شاه شرایطی را فراهم کرد که این روحانیون رشد کردن و همین منجر به انقلاب شد.
اصلا اینطوری نیست. اصلا اتفاقا در بیشترین انتقاد به دین اسلام در زمان شاه و محمد رضا شاه نوشته شد در کتاب ها. اتفاقا بیشترین حمایت از روحانیون سنتی رو در زمان شاه اتفاق افتاد، چون حامی پادشاهی بودن در نبود امام دوازدهم. خمینی بدعت کرد و چپا باش موافقت کردن، مشکل اونجاست.
خب اجازه بدید آقای بزرگان این تیکه‌ای که به هر حال آقای گلریز میگن اگر صحبتی دارین در خصوص شما بگید.
همین می‌خواستم تو. نه اینا که داستان آقای گلریز میگن، ما یه سری تحقیقات اجتماعی داریم. اصلا روشنفکران و حرف روشنفکران و حرف چپ‌ها و امثال منم به کنار. ولش کن. اینا به قول آقای گلریز دریوری میگن. مداخلت میگه. اوکی. ما در این مملکت یه سری محققینی داشتیم، تحقیقات اجتماعی صورت گرفته. دوستان خواهش من برم ببینن این تحقیقات اجتماعی هم جاهایی مثل تلویزیون ملی ایران، دانشگاه ملی همون موقع انجام داده، گزارشاش رفته دربار. من یه نمونه رو میگم خدمت شما در مورد مسجد خیلی چیزه. در طول کمتر از 14 سال مسجدها در تهران 5 برابر شدن. یعنی از سال 1340 که تعداد مسجدها 293 تا مسجد بوده تا سال 1354 که تعدادش رسیده به 1140.
آقای بزرگیان، این در خدمت روحانیت کلاسیک بوده که موافق در عمل سکولاریسم شیعه رو با نبود امام دوازدهم تایید میکرده. خمینی بدعت گذاشت برای ولایت فقیه و چپا ازش حمایت کردن. تفاوتش اینجاست.
آقای بزرگیان، شما قائل هستید به اینکه آقای خمینی بدعت گذاشت اونطور که آقای گلریز میگن؟
بدعت گذاشت یعنی چی؟ یک نظام سیاسی استبدادی، مردم نمیخواستنش. هر جامعه ای وقتی یک نظام یک چیزی رو نمیخواد، دست میکنه در انبان خودش، در اون چیزایی که داره، در داشتهای. مثلا همین الان مردم نظام سیاسی الان رو نمیخوان با اتکا به فرهنگی که دارن، یه بخشی از فرهنگی که دارن، مثلا ایران باستان یا هر چیز دیگه، دست میکنن در انبان فرهنگی خودشون یک ایدئولوژی جدیدی در برابر نظام موجود میسازن. مردم ایران مردمی بودن که در طول این سالها به خاطر سیاستهای شاه، اتفاقا سیاستهای پهلوی، مذهبی تر شده بودن. ایده پیوند خوردن نخواستن شاه و اسلام از درون این داستان درمد. حالا آقای گودریت میگن مسجد، من در مورد کتابای مذهبی میتونم بارشون. ببین، مجله مکتب اسلام، مجله مکتب اسلام که مجله‌ای بوده مبلغ اسلام سیاسی در همون دوره،
آقای بزرگیان، در تبلیغ روحانیت کلاسیک بوده، نه در تبلیغ ولایت فقیه.
مکتب اسلام
رجل سیاسی اون زمان.
مکتب اسلام
اشتباه
نمی کنم. مکتب اسلام یک مجله بوده مبلغ اسلام سیاسی که آقای مطهری، آقای بهشتی و دیگران توش مقاله می دادن. در اون زمان با اون جمعیت ایران، با اون میزان کتابخون، 60,000 تیراژ داشته که 59,000 تیراژش پیش فروش می‌شده. همون موقع مجید تهرانیان و اسدی به اصلا همین گزارشی که مجید تهرانیان و اسدی به دربار میدن باعث میشه شاه یه ذره فیگور مذهبی به خودش بگیره، بره حرم امام رضا مراسم عاشورا برگزار بکنه. اصلا میترسه. یعنی به شاه میگن ببین، تو این 10 سال اخیر، تو این دهه اخیر رشد مذهب در ایران چندین برابر شده. شاه به خاطر اینکه خودشو محبوب بکنه، محبوب جلوه بده، شروع میکنه یه سر از این رفتارهای مذهبی کردن. من حرفم اینه،
رشد مذهب با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی دو چیز کاملا متفاوته. در مذهب شیعه
دقیقاً اینه که آقای خمینی، دقیقاً
پادشاه در عمل در سر حکومت هست. آقای بزرگیان، مسئله با هم قاطی نکنید.
دقیقاً اینه که آقای خمینی به عنوان یک شخصیت مذهبی، به عنوان یک عارفی که ضد قدرته، به عنوان کسی که میخواد ما رو به سعادت و خوشبختی برسونه.
خمینی ضد قدرت؟
دقیقاً این ایده و اون موقع ایده این بوده.
اجازه ده احسان، اگه میشه حالا تو نگاهت به این بحثی که الان به اینجا رسیده، آقای بزرگیان، آقای گلریز، اجازه بدید من از احسان بپرسم نگاهت الان به دقیقاً به این موضوع چگونه است؟ به هر حال آیا باید آقای خمینی رو ضد قدرت بدونیم؟ آیا آقای خمینی رو باید اونطور که آقای بزرگیان گفت عارف بدونیم، یا از اون طرف باید آقای خمینی رو بدعت گذار بدونیم؟
ببینید، حالا تاثیر اون موقع این بوده.
میگم یک مقدار همه بحث‌های انقلاب بالاخره چون با موضوعات روز شناخته میشه، طبیعی است که این بحث‌ها درباره‌اش هست و واقعا برخی از صحبت‌ها در واقع برداشت میشه. حالا من اون صحبت اول رو هم نفهمیدم چطور آقای گلریز برداشت کردن که من گفتم که در واقع به جز جمهوری اسلامی میشده که سیستم دیگه‌ای باشه. نه، من اتفاقا این اعتقاد رو به این معنا ندارم. یعنی من اتفاقا معتقدم که شما اگر آمار سواد مردم اون موقع رو نگاه بکنید که مثلا حدود 70% یا رقم های این چنینی بی سوادی بوده، اتفاقا جمهوری اسلامی گریز ناپذیر بوده. به این معنا که اون جریان یک ممکن بوده که مثلا یک جریان پادشاهی رو به
به عنوان حاکم بپذیرن یا یک جریان اسلامی را. و این تصور که مثلا این جمعیتی که 70% بیسواد هستن میان یک جریان چپ را میپذیرن برای من هم غیر قابل تصوره. و این ایده هم دقیقا هست که همه اون کسایی که با آیت الله خمینی همراهی کردن تصور میکردن که این، حالا به تعبیر سادهش من بگم، یک پیرمردی هست که خب خیلی هم در واقع نه مانند اونها سیاست رو میشناسه نه خیلی آشنا هست به تبلیغات و میتونن در واقع خودشون غلبه بکنن. اما این چیزی که آقای گلریز گفتن درباره آقای شریعت مداری و اینها، ببینید درسته که یک بخشای اختلافات داخلی وجود داشته، ولی به هر حال حتی فردی مانند آقای شریعت مداری هم اونجایی که موضوع حمایت از آقای خمینی هست اون امضا میکنه، یا درباره سال 42 همه روحانیون سنتی و سیاسی همه در واقع درباره اصلاحات مورد نظر شاه یا بحث رأی زنان نیستن و همه روحانیون هستن که در واقع به صورت یک پارچه در مقابل اون بحث نیستن. این هم که آقای به هر حال بزرگیان گفتن که بحث این که به هر حال شاه بحث دین را گسترش میداد یا بحث این چینی، ببینید حالا فرض کنید ما این را هم نپذیریم، ولی واقعیت این بود که در فضای اون موقع اون ایدئولوژی که میتونست منجر به بقای حکومت پهلوی بشه به هر حال هم به دلیل وضعیت سواد در جامعه، هم به دلیل نبودن رسانه ها به این شکل، هم به این دلیل که در فضای سیاسی قاعدتا اون آزادی وجود نداشت و گروه هایی که حالا در اون دوره تحصیل کرده بودن مثلا دانشجویان مخالف حکومت می شدن قاعدتا ادامه امکان تبلیغ اون هم نمی شد. این هم که درست، شما فرض کنید که صحبت آقای گلریز درست باشه و مثلا همونطور که آقای میلانی گفته 11% عملا از انقلاب حمایت کرده باشن یا اساسا حوزه سنتی از انقلاب حمایت نکرده باشه، ولی معمولا تو تحولات سیاسی این مهم نیست، مهم اینه که اون جریانی که خودش رو میکشه بالا و نماینده مردم معرفی میکنه اون جریان کیه. یعنی اینکه مثلا آیت الله شریعت مداری مخالف بوده این درست، ولی مهم اینه که به هر حال آقای خمینی میشه نماد این جریان و خود آیت الله شریعت مداری هم با وجود همه اختلافاتی که وجود داشته بالاخره نمیاد به صورت مستقیم در مقابل آقای خمینی بیسته و همراهی بکنه. پس آقای خمینی میشه نماد و همه گروه ها میرن کنارش و میاد بالا. یعنی این بحث ها به نظرم یک مقدار اشتباه خریده میکنه.
بله بفهمید. آقای گلریز شما هم لطف کنید صحبتتون رو بکنید که بعد ما یک فاصله ای بگیریم بریم شبکه های اجتماعی رو نگاه بکنیم برگردیم با شما ادامه بدیم. شما هم صحبتتون رو بکنید آقای گلریز.
بله بله ببخشید من وسط صحبت شما پریدم. ببینید پس این دوتا روایت، یکی این که انقلاب ما به سرقت رفت، آخونده انقلاب ما رو دزدیدن، انقلاب نفسش خوب بود نتیجهش بده، این اشتباهه، برای اینکه بیشتر از این نمیشد از این انقلاب بیرون کشید که آخونده کشیدن بیرون، چون از نظر فکری این روشن فکران در غرب تحصیل کرده با بورسی که بورس زیادی که از شاه میگرفتند، اینها بودند که پشت خمینی ایستادند و اینها بودند که چیزی تولید نکردند، تولیداتش همون چیزی بود که نتیجه شد جمهوری اسلامی، یعنی رساله های خمینی. ولی نکته بعدی که شاه بر علیه خودش انقلاب کرد و باعث شد که اسلامیستا قدرت بگیرن، صحبتایی که مطرح شد و اینها، این هم دقیق نیست. چرا نیست؟ ببین در هیچ دوره‌ای تا این اندازه مباحث موندگار در تبیین و نقد مذهب مطرح نشد در ایران، در هیچ دوره‌ای در تاریخ ایران این اتفاق نیفتاد. مثلا آثار افرادی که به اصطلاح به عنوان جریان روشنفکر دینی الان مطرح میشن، که حالا من نمیدونم به اینا میشه روشنفکر گفت نه، ولی اون بحث دیگه است، مثلا شریعتی، بازرگان، یا حتی اسلام شناسان و افرادی مثل مطهری،
بله،
محمد رضا حکیمی، همه اینا منتشر میشد در ایران، همه اینا منتشر میشد، یا حتی مقالاتی که در نقد دین بود، کتاب های شجاع‌الدین شفا، احمد کسروی، علی اکبر حکمی زاده، حیدر علی قلمداران، همه اینا در نقد دین اسلام و مذهب شیعه مطرح میشده. همون انقلاب سفید شاه که مطرح شد، آیا این در راستای اسلام و اسلامیسم بوده؟ معلومه که نه. خیلی از کسانی که در حزب توده بودن مقاماتی بودن که در دولت‌های مختلف در اون زمان چیز می‌کردن، مقاماتی بودن که سیاست ورزی می‌کردن. ببینید شاه قطعاً اشتباهات زیادی کرده، قطعاً، ولی این چطور هستش که رساله صمد بهرنگی که شده بود رساله چریکای فدای خلق در ایران منتشر میشد؟ ببینید آدم باید مسائل رو دقیق مطرح بکنه. هم این انقلاب اشتباه بود، هم شاه اشتباهات زیادی داشت، بحثی توش نیست. ولی اینی که ما بخوایم هم انقلاب رو نتیجه عملکرد شاه بدونیم، هم قبول بکنیم که این انقلاب اون چیز واقعی نبود، چیز واقعی ما یه فانتزی در اون دنیای ایده های افلاطون که خیلی هم گوگولی مگولیه به قول معروف، و نتیجهش این جمهوری اسلامی نمیتونه باشه.
اجازه بدید پس آقای گلیزی یک فاصله بگیریم، شبکه‌های اجتماعی رو نگاهی بهش بکنیم، برگردیم با شما جنبندی رو داشته باشیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
شما شنونده ویژه برنامه ورود ایران به 43 سال وقوع انقلاب بهمن 57 یا در پاره روایت ها از سوی انقلابیون و روایت رسمی در ایران امروز انقلاب اسلامی هستید، از برنامه از کجا تا ناکجا، ویژه برنامه رادیو فردا. همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری از شبکه های اجتماعی رادیو فردا. یک نگاهی بکنیم ببینیم انقلاب 57 و سالگردش در شبکه‌های اجتماعی چگونه خودش رو بروز داده در بین طیف‌های مختلف شهروندان ایرانی با ایده‌های رنگارنگ و متفاوت. خانم بختیاری،
محمد، همزمان با روز 22 بهمن و در شرایطی که فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر مردم خب افزایش فزاینده‌ای داشته، کاربران شبکه‌های اجتماعی به تندی به فرا رسیدن سالگرد انقلاب واکنش نشون دادن. از هشتگ های مثل فتنه 22 بهمن و فتنه 57 استفاده شده. فضای مجازی واقعا پر از خشم، ادبیاتی هم که استفاده شده این خشم رو نشون میده. از طرف دیگه همونطور که انتظار میره، کاربران هوادار حاکمیت به هر حال به تعریف و تمجید از این روز پرداختن. روح کلی واکنش های کاربرانی که وابسته نیستند به حاکمیت در شبکه‌های اجتماعی مبتنی است بر اشتباه بودن انقلاب و فضای شبکه‌های اجتماعی علیه انقلابیون هست در اون سالها. کاربری به نام حمید نوشته: قبلا در دهه 70 تا اواسط دهه 80 ساندیس در گرد همایی و ایجاد همبستگی تاثیر بسزایی داشت. الان دیگه نمیدونم چه چیزی امت رو گرد هم جمع میکنه. و انتقاد کرده به همون تعداد اندکی هم که رفتن و در راهپیمایی شرکت کردن، تصاویری هم که در رسانه ها منتشر شده نشون میده که حضور پرتعداد نیست. تصاویری که رسانه ها منتشر کردن تصاویر بسته است و البته هواداران حاکمیت به توجیه این موضوع پرداختند. کاربر دیگری نوشته: 43 سال از فتنه 22 بهمن، اشغال ایران و به گروگان گرفته شدن ایرانیان توسط غارتگران، فاسدان، گروگانگیران، آدم ربایان و شکنجهگران میگذره و در این روز ما باید واقعا تسلیت بگیم، نه اینکه تبریک بگیم. کاربر دیگری هم نوشته: یک ایران بیایید و از والدینمون به جرم بد سرپرستی شکایت کنیم. چندین نسل چوب بدفهمی انقلابیون رو خوردن. تیارا هم نوشته، استفاده کرده از شعارهای سرودهای زمان انقلاب و نوشته: آیا ما الان آزاد و رها شدیم؟ آب و برق و اتوبوس مجانی شد؟ چی میخواستید که انقلاب کردید؟ دیگه مستضعفی نیست، زندگی راحتی داریم، چی شد؟ علی هم نوشته: خدا وکیلی با این وضع مملکت جشن پیروزی انقلاب برپا کردن دیگه خیلی وقاحت میخواد. همون امام مقواییتون رو ببرید توی پایگاه های بسیج و جشن بگیرید، دور از چشم مردمی که این همه به بدبختی افتادن.
ممنون از شما خانم بختیاری. بیتا بختیاری از شبکه اجتماعی رادیو فردا، البته با شما باز هم همراه خواهیم بود اگر که شنوندگان ما همچنان با ما باقی بمونند. باز یک بار دیگه میگم شما شنونده برنامه از کجا تا ناکجا هستید، ویژه برنامه رادیو فردا. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم به جمع مهمانان این برنامه.
شنونده گفتگوی اختصاصی رادیو فردا هستید.
آقای بزرگیان، آقای گلریز، آقای مهرابی، میرسیم به لحظه‌ای که باید به یک جمع‌بندی برسیم. از آقای بزرگیان شروع می‌کنم، چون بیشتر از 5 دقیقه نداریم. هر کدوم اگر که بتونید در یک دقیقه جمع‌بندی بکنید صحبت خودتون رو، بسیار سپاسگزار میشم. آقای بزرگیان.
بله، خدمتتون عرض بکنم که حرف اصلی بنده در بحث امروز ما این بود که به این شور، به اشتیاق، به این میل جامعه برای نخواستن یک حکومت، برای خواستن یک زندگی بهتر، باید احترام گذاشت، باید به رسمیت شناخت. اینو مردم ایران در سالهای 56 57 یک نظام سیاسی رو نخواستن. خواستن که در زندگیشون یه تغییری صورت بگیره. یک نظامی که مستبد بود، یک نظامی که آدم می‌کشید، نظامی که ساواک داشت، یک نظامی که بازم تاکید می‌کنم از طرف همه روشنفکران اون زمان به عنوان نظام خفقان شناخته می‌شد. این مردم این نظام رو نخواستن. هر جامعه‌ای وقتی یک نظام سیاسی رو نمیخواد، این نخواستنش با ابزارهایی بیان میکنه که براش به وجود اومده. نظام شاه در طول سالهای دهه 50 و با سیاستهایی که داشت و در واقع اون چیزی که جامعه شناسان از اون تحت عنوان رشد نامتوازن ازش صحبت میکنن، باعث رشد مذهب و ایده های مذهبی در جامعه شد و در واقع یک پیوندی صورت گرفت بین نخواستن حکومت و مذهب. این دوتا به همدیگه نزدیک شد. حتی افرادی که به حجاب معتقد نبودن، حجاب چون یک پدیده سیاسی شده بود، حجاب سرشون میکردن میمدن توی راه بینمایی ها. دقیقا این وضعیت رو امروز هم ما داریم. یک نظام سیاسی امروز رو مردم نمیخوان، ازش بیزارن، میگن ما این فلان بیزاره. این ایده پیوند خورده با همین مسیجایی که پیغامایی که توی فضای مجازی الان خوندید، با مثلا اینکه سلطنت خوبه یا هر چیز دیگه ای. این پیوندها محصولاتی هستن که یک نظام سیاسی تولید میکنه. مذهب، رشد مذهب محصول سیاست های شاه بوده. در هر حال حرف اصلی اینه که باید دو تا پدیده رو از هم جدا کرد.
بله.
این از نظر فلسفه سیاسیه. یک پدیده به نام، یک رخداد به نام انقلاب، یک رخداد به نام جنبش، یک رخداد به نام شور و نتایجی که به بار میاره، این دوتا چیز متفاوته. امروز هم اگر مردم ایران امروز خواست تغییر رو دارن، خواست زندگی بهتر دارن، اگر فردا روز یک حکومتی بدتر از جمهوری اسلامی سر کار بیاد، خواست امروزشون زیر سوال نمیره. ما نباید این حرفایی که امروز زده میشه ناشی از آناکرونیکه، ناشی از زمان پریشی تاریخیه. یعنی چی؟ یعنی ما تاریخ رو با وضعیت امروزمون میخوایم بسنجیم یا داوری بکنیم یا تحلیل بکنیم. نه، لازمه تحلیل تاریخی اینه که فرد خودشو ببره در اون موقعیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی.
بله.
و از اونجا بشینه این موضوعات رو ببینه و تحلیل بکنه. در هر حال این که از وضعیت امروز جمهوری اسلامی و شیوهایی که در سرکوب مردم اعمال میشه، هیچ گردی به خود پدیده انقلاب 57 ضربه‌ای در معنای اون انقلاب ضربه‌ای وارد نمی‌کنه.
سپاسگزارم. آقای گلریز، از شما بشنویم، اگر شما هم یک خلاصه‌ای از جمع‌بندی خودتون رو بگید خیلی سریع.
ببینید، هم تحلیل آقای بزرگیان اشتباهه و هم نتیجه گیریش. همونجور که عرض کردم، این دو روایت که شاه بر علیه خودش انقلاب کرد و اسلامیست ها رو اون روش داد اشتباه. عرض کردم مصداقی کتاب ها رو مطرح کردم در صحبت ها، و همینی که مسئله این که در عمل این انقلاب توسط آخوندها دزدیده شد، اصل انقلاب خوب بود، نتیجهش اشتباهه، این هم کاملا رده. اتفاقا این مردم ایران نبودند که به دنبال تغییرات رادیکال بودند. این روشنفکران تحصیل کرده در غرب بودند، به خصوص چپها، که فکر میکردن میتونن به وسیله خمینی در ایران دودمان پادشاهی رو 2500 ساله رو بکنن و بر مبنای نگاه‌های انتزاعی که الان در صحبت آقای بزرگیان هم هست، در عمل ایران رو متحول کنن و در این کار هم موفق بودند. ولی خب نشون میده 40 سال بعد از اون که از نظر مردم جور دیگه فکر میکنن. در حال حاضر هر تومان سال 1355 نزدیک به 3000 تومان 1399 شده از نظر اقتصادی. بقیه مسائل رو من حالا مطرح نمی کنم.
بله.
و اینی هم که مطرح می کنن که در عمل قطعا میدونید انتقاد آقای زرقامی انتقادهای بسیار بسیار زیادی به رژیم شاه مطرحه، ولی تفاوت عمدش اینجاست و اینم نباید مقایسه کرد با انقلاب فرانسه و که یک انقلاب روشنگرایانه بود در نهایت نتیجهش، بلکه در جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی انقلاب تاریکی بود. چیزی که مهمه اینه که رژیم شاه به خاطر اون قانون اساسی و به خاطر اینه که پادشاهی بود امکان